نویسی من خیلی میبینم که وقتی رزومه مینویسن میان راجب دانش فنی و تخصصیشون خیلی صحبت میکنن.
آره اصطلاحاً رزومه یا همون رهاورده کار دانششون چولست به سمت مهارت سختشون.
آره هی تعریف و مثلا این که من چه دستاوردهایی
دارم، نمیدونم این پروژه رو کار کردم.
آره آره من مثلا مارکتینگ بلدم. من خیلی خوبه کافی نیست. ماجرا اینه که مصاحبه رو جور میکنه ولی استخدام رو شکل نمیده. خیلی وقتا توی مجله فوربس یه آمار منتشر شده، از کارفرماها پرسیدن که چی باعث میشه یه کارمند رو استخدام کنید. 85% کارفرماها گفتن که مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های نرمی که داره، یعنی که یک خودش به صورت فردی چقدر میتونه حال خودش رو خوب کنه، سلف موتیویشن یا خودانگیزشی داشته باشه، اعتماد به نفس داره، پس خودش برمیاد، دو در روابطش میتونه سالم باشه یا نه. این من یکی از اولین سوالاتی که خودم میپرسم تو مصاحبه اینه که مثلا تو چند تا دوست با رابطه بلند مدت داری؟ یا فکر کنم شما هم جز تجرباتون هست کسی خیلی کوتاه جاهای مختلف کار کرده، ما حتی اگه متخصص باشه، یعنی تخصص و دانشش خیلی غنیه، آره، ولی براتون همیشه سوال میشه چی کار میکرده با کارفرمای دیگه، به چه چالنجی میرسیده.
من اصلا دارم میگم چرا خودت حالت خوب، مثلا میگم تو اصلا همه اونا بد تو خوب، تو چرا حالت خوب، یعنی تو چرا نمیتونه همون چیزی که شما گفتی. مثلا ما وقتی خود راجع به خود انگیختگی گفتگو میکنیم یا راجع به این صحبت میکنیم که من چقدر میتونم سلف کیر بکنم، سلف هیل بکنم، اصطلاحا خودشفقتی داشته باشم، من چقدر میتونم خودم پانسمان بکنم، چقدر تاباوری دارم، چقدر پایداری ساختاری دارم. اینا نکته هایی که انگار برای من توسعه یافتگی رو معنا میکنه دیگه. من آدم توسعه یافته میخوام، اگر میخوام سازمان توسعه یافته بشه آدم هم باید توسعه بشه. انگار دارم اینطوری میفهمم از فرمایش شما.
دقیقا تمدن در واقع.
آفرین. همین
فروید یه جمله ای داره، من عذر میخوام وسط صحبتتون، میگه که ما میگه تمدن از موقعی شروع شد که آدما به جای سنگ به سمت همدیگه کلمه پرتاب کردن. حتی یه تیکه میندازه بهمون، میگه به نظر میرسید که سنگ به اندازه کافی نمیتونه ضربه بزنه، پس آدمو کلمه ها رو انتخاب کردن. در واقع ما با کلماتمون آسیب میزنیم و خیلی
حالا آره مثلا اینو الان شما دارید از فروید نقل قول میکنی، من میتونم از راسل بیارم، میتونم از حتی از فیلسوفای متقدم بیارم که بذار راحت به شما بگم، من اگر ما این کلمه مهم نمی بود، شما در رساله جمهور افلاطون یک باب اصلا نداشت میمسی کلمه. سقراط یک باب رو درباره کلمه حرف میزنه فقط. یعنی من اگر بخوام یه خورده پای بحثمو بیارم رو زمین، خیلی نخوام گرفتار مفاهیم بشیم، از عمق خیلی عمیق بخوایم بیایم بالا، پاوش بخوام از بگو کن. من اگر نتوانم الان با سرکار خانم که مبارکی گفتگو بکنم، اگر حرف تایید کننده رو نفهمم، اگر اشاره مهندس الیاس رو پشت شیشه درک نکنم که الان نسبت فاصله من مثلا با میکروفون درست هست یا نه، یعنی ارتباط برقرار نشه، قطعا میخوام این توجه هم با شما بسنجمش و توجه رفقا رو به این جلب بکنم، قطعا من موقعیت توفیق خودم رو به خطر میندازم.
کاملا
من دارم زندگی به قول رزومه رو دارم میدم که موفق بشم کاری رو بگیرم، دارم رزومه رو میدم که موفق بشم استخدام شم. بله خانم دکتر مبارکی داره من میگه نگاه کن، تو بال سختی شد، بال مهارت سختی تو سنگین کردی، مهارت نرم تو چی؟ اون نباید مهارت نرم تو ببینه. و وقتی کوتاه رفتی استخدام شدی، یه اتفاقی افتاده دیگه. این اتفاق اگه خودت برای خودت نتونی توجیه کنی که واسه کسی دیگه چیزی میخوای توجیه کنی. به خود راجع به مهارت ارتباط گفتگو بکنی، به چه چیزهایی، به چه مجموعه ای از مهارت ها مهارت ارتباطی میگین دکتر؟
توی مهارت‌های ارتباطی یا مبحث یه جورایی کمیونیکیشن اسکیلز اصطلاحاً، ما وربال اسکیلز داریم و نان وربال داریم، یعنی هم مهارت‌های کلامی داریم هم غیر کلامی. شما الان گفتید مثلا همکارم بهم ایما و اشاره میکنه، من یه چیزی رو میگیرم و دریافت میکنم، یا حتی اون شوخ طبعی که شما با مخاطب دارید خودش یه مهارت ارتباطیه که توسعه پیدا کرده در طول 20 سال تجربتون تقویت شده. من میگم ما اینو خیلی کم داریم، یعنی نگاهم هم همیشه اینه، چرا در رزومه ها اینقدر آدما راجع به دانش تخصصیشون صحبت میکنن اما نمیگه تو رزومش که من بهم انتقاد بشه چرا یکشن نشون میدم، کارفرما پیاممو دیر سینک کنه چه حسی بهم دست میده و چه ریاکشنی بعدش نشون میدم. بسیاری از قطع همکاری ها در سازمان ها من مطمئنم ماجرا اصلا این که این دو نفر قفل و کلید نیستن، کارفرما نیاز مجموعه با توانمندی نیست، ماجرا ارتباطیه که به یک کدورتی میرسه ولی به اشتباه به کدورت میرسه. یعنی خیلی میتونست با دو تا کلمه، با یه جمله درست حسابی، با یک دیالوگ حرفه‌ای، با بلوغ رفتاری که ما تو مهارت ارتباطی داریمش، بدنش حالا چه کلامی چه غیر کلامی، از ارتباط چشمیش گرفته تا زبان بدنش تا کلماتی که انتخاب میکنه، میتونست اصلاح بشه و همکاری ها ادامه پیدا کنه.
انگاری دارم اینطوری میفهمم فهمش شما رو، نگاه من دارم میگم، ما خودم میگم حامد رضا بلد نیست شفاف گفتگو کنه، بلد نیست ابرازگری، یا فرنگیوش میگن اسرتیونس، بلد نیست ابرازگری داشته باشه، یا میره رو لبه من آدم روکیم و شروع میکنه به آزار کلامی بعد خشم میگذاره رو مردم، یا اینکه به طور کلی انقدر ابا میکنه از گفتگو کردن و استنکاف میکنه و نادیده میگیره، تجاهل میکنه نسبت به نیازش به گفتگو کردن، که این فضای مبهم کدر بلوری شده که توش دیگه شفافیت وجود نداره، آدما ترجیح میدن تکلیفشون من معلوم بشه. وقتی که دکتر مبارکی تکلیفش با مهتدی معلوم نیست، خب طبیعتا دیگه ادامه نمیده گفتگو، خدافظ دیگه. خیلی واضحه این
کار کرد نداره.
آره دیگه، دیگه اون
دلیل واسه ادامه انگار وجود نداره.
حالا این مهارت های کلامی و غیر کلامی، درست؟
بله.
داریم به اینا مهارت های ارتباطی میگیم. تو مهارت های کلامی شاید برای مردم و برای رفقای من خیلی واضح بوده باشد که مهارت کلامی مثلا الان دکتر مبارکی راجع به چی حرف میزنه هستن، ولی مهارت غیر کلامی یعنی چی؟
یکی مهارت های غیر کلامی رو توضیح بدم. مهارت های غیر کلامی مهارت هایی هستن که خیلی کلمات توشون نقش ندارن. مثلا الان اینکه من دیر اومدم یا زود اومدم، یا یه نفر موقعی که میاد حتی چه عطری میزنه چه عطری نمیزنه، چه لباسی میپوشه، سبک پوشش آدما، میمی که صورتشون، ایموجیایی که تو چت استفاده میکنن، گیفی که برای هم میفرستن، مجموعه ای از احساسات و هیجاناتیه که در کنار کلمات میاد. یعنی خیلی وقتا کلمه ها حرف نمیزنن، ایما و اشاره. مثلا شما گفتید کسی که دوری میکنه از صحبت، خب دوریش که فقط حرف نزدن نیست، با مدل ریاکشن صورتش، با اون بغضی که تو صورتش هست، نشون میده که من مثلا دلخورم، من حوصله صحبت ندارم. حتی اینو مطالعه روش انجام شده که ما خیلی وقتا از روی فیشیال اکسپریشن یا حالات صورت عزیزانمون میتونیم دقیقا تشخیص بدیم چه احساسی پشتشه. مثلا مادرمون خیلی گزینه درستیه واسه این مثال. ما از روی صورت مامانا میفهمیم الان حالش با من بعد ناراحت دلخوره.
مامانا به تو مامانا علاهده. خب مثلا شما مامانت که وقتی چش خوره میده، شما خودت باید متوجه بشی منظورش چیه، حتی اگر منظورش اون نباشه.
دقیقا.
نه ولی سوای این قضیه واقعا آین احساس هم دیگه، این مادر جماعت آین احساسه و گویا اونها خیلی راحت میتونن با احوال صورتشون به محال واقعیشون متر. شما چون انتخاب خوندی و تئوری انتخاب میدونی، راحت میشه برای شما این بحث مطرح کرد. تو ماشین رفتار الان به تازگی الان ما داریم میگیم این خرسه دقیقا منظور قیافش چیه رو بچه‌ها یاد میدیم، کارت بازی های رفتاری که مثلا این خرسه خشمگینه، این خرسه خود همون 6 تا حالتی که حالا سلیگمن میگه یا گلسر میگه، هر کدومشون به عنوان 6 تا احساسی که ما داریم الان خشمگینه یا ترسیده یا
اینو داریم به بچه‌ها الان آموزش میدیم.
الان داریم اینو آموزش میدیم با کارت آقا خرسه، داریم اینو میشونیم، یعنی از صورت خرسه به هم بگو این غمگینه یا الان خشمگینه. یعنی معلومه این که الان شما دارید میفهمید یک بنی داره که علم الان بهش رسیده دیگه. یعنی میگه خیلی خوب، من در ماشین رفتار حامد رضا باید این متوجه بشوم که او الان این بلوغ رو داره که از مثلا حالت احوال صورت خانم دکتر مبارکی متوجه همراهی عدم همراهی بشه. خب مثلا فرض کنید سوالم از شما این میشه، چالش من میرم تو سمت مخاطب قرار میگیرم، آیا این منو به خطای شناختی نمیندازه؟ این منو یهو به این وادی نمیبره که خیلی خب الان توی همچین مهارت نرمی من احساس میکنم دیگه میتونم تشخیص بدم، باشه؟ از کجا که درست دارم میفهمم؟
نه نه همین درسته کاملا صحبتتون. ما آیا میخوایم قضاوت کنیم دیگری رو بر اساس میمیک؟ اول اینکه ما مسئول اینیم که به درستی با میمیک صورت درست حسابی مفهوم کلماتمون رو برسونیم. این اولی مسئولیتمون.
یعنی مسئولیتی با من بیننده نیست، با اون آقا است.
اول یعنی این ما مسئولیت 100% تقریبا روش داریم که با میمیک صورت درست حسابی بریم سمتشون. دوم این که در برداشت زبان بدن اتفاقا ما خیلی ممکنه خطا داشته باشیم، اما ما قضاوت نمی کنیم، میپرسیم. مثلا من الان اومدم داخل، مثلا دیدم که برای مثال شما یه ذره حالت بدنتون خمود است، میتونم سوال کنم حالتون اوکیه؟ مثلا میخواید همکارتون رو صدا بزنم بیان پیشتون؟ من نمیگم که معلومه ناراحتی، نمیدونم
مثلا دارم مثال میزنم، من خیلی اوکی بودم با پیام حسین شما
مثال میزنم. آره من نمیگم که معلومه ناراحتی یا خب قضاوت نمی کنم، میگم
پله پله با شما برم جلو، اجازه هست خانم مالی
حتما
کنین.
الان
به من میگین پس من وقتی برم وارد بشم یا میمی که صورت خانم دکتر رو ببینم این کلمه رو بهش میگم که چرا ناراحتی قضاوتش کردم؟
آره
میتونم ازش بپرسم آیا ناراحتی یا نه؟
آفرین.
اینجاست که داریم یه کلمه پرس میکنیم دیگه، دکتر اینجا رو داره میگه، میگه بابا الان تو وقتی رفتی طرف رو قشنگ تابلو ریختی به هم، اما من با کی کار داری؟ نکن دیگه، این مثلا بپرس آدم حالت خوبه؟ ما چرا هست اینجوری؟ بعد بعدن ادامهش بده بقیه.
خب این مربوط به مغز تکاملی ماست دیگه. مغز ما در طی تکامل برای اینکه بتونه ارتباط بگیره با بقیه، بشناسه، بشنوه، درک کنه، این قسمت مغز تکامل پیدا کرده واسه شناسایی زبان بدن بقیه. حالا جالب، ما خیلی اتفاقا این توانایی رو از دست دادیم. یعنی مامان بزرگای ما فکر می‌کنم خیلی مجهزتر بودن به ابزار خوندن زبان بدن بقیه، ما خیلی بی‌مهارتیم تو این قضیه.
از پایان می‌دونید خدا رحمت کنه مامان جونم حتت معلومه یه چای دیگه می‌خوای. برگردیم روی پای بحثمون، به نظرم این الان خیلی نقطه مهمی است. بنابراین حامد رضا اینو متوجه باش، قضاوت نکن. بذار یه خورده کاربردی ترش کنم دکتر. کلمه قضاوتی بهم بگو. مثلا بگو چیا رو نگم.
ببینید ما کلا اعتقاد داریم تو مهارت‌های ارتباطی اگر خودمون رو فردی می‌دونیم که دنبال رشد و در واقع یه جورایی دغدغه داریم در این باره، توی قضاوت در واقع توی جمله‌ای که به طرف مقابل میگیم، حالا خیلی زود رفتیم تو دلش ولی رفتیم تو دلش، اوکی، جمله قیدهایی مثل همیشه، هیچ وقت، اصلا، سمه، یعنی کیفیت ارتباطات رو کاملا کاهش میده، چون که این باعث میشه که ما یه لیبل به طرف مقابل بچسبونیم و اون آدم زیر این لیبل گیر کنه. یعنی من وقتی به یه نفر، به همسرم یا مثلا به همکارم، به نیرویی که توی مجموعه منه بهش بگم تو همیشه دیر میای، فکر میکنم دیگه انگار هیچ گزینه‌ای به اسم زود اومدن براش نمیذارم. من همیشه دیر میام دیگه، من کلا از نگاه معیم مبارکی آدمی هم که تاخیر دارم، یا من همیشه آدمی هم که یه همسر خسیسم از نگاه این آدم. یعنی ما میتونیم افراد رو کمی تو این کلمه‌ای که داریم با قید همیشه و هیچ وقت به کار میبریم گیر بندازیم.
دو تا آفت داره. یک، سلیگمن میگه اینجا شما یه هویت انعکاسی برای طرف میسازی، یعنی یه هویت بازتابی بهش میدی و او بنابراین حتی دیدی الان میدونید چی اومد بالا تو برای من توی هویت چهارگانه‌ای که سلیگمن تعریف میکنه به عنوان روانشناس رفتاری، میاد تعریف میکنه میگه اون رئیسی که به کارمندش میگه من همیشه میتونم روی تو حساب بکنم،
دقیقا
برای او یک شخصیتی رو خواهد ساخت که اگر خدای ناکرده نمیدونم پاش پیچ خورد امروز نتونست به سر کار، از وجدان خواهد کشت.
چقدر درست. یعنی حتی ما در تعریف کردن هم نباید قضاوت کنیم.
آره دقیقاً، یعنی مثبت منفی نداره. دقیقا. این همیشه هرگز اصلا هیچ وقت، یه جنبش اینه که توی هویت انعکاسی میدی و بیاد این مال گالوپه 2020 خیلی قدیمی تره، ولی خب مال 2021 که همچنان نمیتونه از نظر علمی قدیمی. توی شرکت هایی که خب ما میدونیم تراز ساعت کاری ژاپن چقدر بالاست، اومده بودن اینو بررسی کرده بودن که یک همچین هویت انعکاسی چی کار میتونه روی نیروی کار انجام بده، به خود آمار خودکشی مرتبط پیدا رسیدن به 64.5% آمار خودکشی مرتبط رسیدن با این لیبلی که خب من همیشه میتونم تو حساب کنم، تو هیچ وقت خطا نمیکنی، مثبت ها خانم دکتر،
ولی
خودکشی میرسونه. یعنی چون وقتی یه سند اشتباه زده اون آدم توی شرکت که نمیتونم حالا برندش نمیگم چون هنوز داره کار میکنه و اتفاقا تو چند پیشم نمایندگی داشت تو ایران، حتی حالا اینو میتونم بگم بنیاد مکنزی که یه مرجع برای بررسی احوال سرمایه انسانی هایی که توی فعالیت های مالی هستن، حتی او هم سهه گذاشت رو این قضیه. این یه باب، یه بابشه و یه بعدشه که تو یه شخصیتی به طرف میدی که دیگه نمیتونه ازش فرار کنه، و دوم اینکه از سمت از جانب خودت تو دچار خطای شناختی همه هیچ شدی. خطای شناختی همه هیچ یعنی این که خودت رو در حصر این دوتا گذاشتی و دیگه خودت نمیتونی آزاد مردانه یا آزاد زنانه فکر بکنی. ذهن خودت رو محدود کردی نسبت مثلا به خانم دکتر مبارکی.
در واقع همون حرفی که ابتدا زدید، گفتید که رفتار رو میتونیم، مثلا من میتونم به یک فرد بگم خیلی کارت مسئولیت پذیرانه بود، ولی اینکه تو آدم مسئولیت پذیری هستی حتی میتونه اونو در یک زندانی محاصره کنه که مجبور همیشه آدم خوبی باشه، مسئولیت پذیر باشه، و حتی میتونه از سمت من یک فریب باشه برای اون فرد. یعنی فریبش بدم که ازش بهره کشی کنم.
میتونه یه باجگیری احساسی باشه، میتونه یه باجگیری شخصیتی باشه برای این قصه. عرض شد خدمتون که یه جمع ببندیم کوچولو. تو الان چی گفتیم لطفا؟
خب به صورت کلی ما اشاره کردیم به اینکه در جهانی که در حال تغییره ما باید مهارتامون رو گسترش بدیم.
بس.
شالوده مهارت‌های نرم که خیلی هم میتونه کمک کنه به پیشرفت شغلی و حال بهتر و کیفیت بالاتر زندگیمون، مهارت‌های ارتباطیان.
بله.
مهارت‌های ارتباطی میتونن کلامی باشن، میتونن غیر کلامی باشن. کلامی از گزینش کلمات، از اون هوش کلامی که به کار میبریم، چه کلمه‌هایی دقیقاً انتخاب کنیم، و غیر کلامی همه ایموجی‌هایی که میفرستیم، در واقع میمیک صورتی که داریم، آی کانتاکت که برقرار میکنیم یا نمیکنیم با افراد.
آره،
ارتباط چشمی و همه اینها میشه.
مطمئنیم که بستر همه لااقل توفیقات اولیه آدمیزاد از اونجایی شروع شده که تونسته به هم نوع خودش بفهمونه که چه نیازی خط ممیز، چه احساسی خط ممیز، چه تقاضایی داره. یعنی اگر ما بتونیم این حد تمیز نیاز خواست تقاضا رو متوجه بشیم، به احتمال بسیار زیاد توی فعالیت‌های ارتباطیمون هم موفق تریم، هم از خود اصطلاحاً به قول علمای روانشناسی از خود بدویمون یا از خود نئاندرتالمون فاصله، از این مغز قدامی که مغز معاشندیش ما باشد و مغز زندگی اندیش ما باشد فاصله میگیریم، به صورت مغز جدایی میگیریم که مغز چالاکتر، چابکتر، جوانتر و متحورتر است. اصطلاحاً توسعه تو مغز جدا به اتفاق میفته. دکتر این روی این قصه حرف بزنید. نگاه، ما وقتی داریم از نیاز به گرسنگی، از نیاز به غذا صحبت میکنیم، داریم از گرسنگی حرف میزنیم. وقتی داریم از خواسته حرف میزنیم، یعنی من بین اشکنه و شیشلیک، مثلا شیشلیک رو انتخاب میکنم، و وقتی دارم تقاضا میکنم، اون وقت تقاضای من مبتنی بر خواسته منه، سوای این که این خواسته با قابلیت اجرا داشته باشد یا نداشته باشد. چطوری میشه که من تو مهارت‌های ارتباطی میتونم، یعنی به این سمت برم که حرفه این ستا رو از هم تشخیص بدم، مخصوصا توی کسب و کار، مخصوصا توی اتاق مذاکره، مخصوصا وقتی که تضاد منافع پیش میاد. دکتر مبارکی از سوی خودش داره به قضیه نگاه میکنه، حادثه محتدی داره از سوی خودش به قضیه نگاه میکنه. البته که این کاملا این برای شما این فرصت فراهمه که اول بستر گفتگو خودتون هوانگونه که چیدینش ادامه بدیم و بعد به سوال بنده پاسخ بدید لطفا. متشکرم.
خواهش میکنم. خب خیلی مقوله جالبی رو باز کردید، اینکه نیاز رو از احساس و درخواست گفتید که تفکیک کنیم. من فکر میکنم یکم باید برای اینکه بتونیم توی صحبتامون اینا رو تفکیک کنیم، وقتی که نیازی داریم، درخواستی داریم، احساسی داریم توی بحث ارتباطی، خیلی مهمه که یکم برگردیم عقب‌تر.
یعنی کجا؟ مثلا الان میخوایم ما رو کجا؟
میخوام ببرمتون سراغ اونجایی که یک نیازی در شما وجود داشته یا در من وجود داشته یا در دیگری وجود داشته که احساسی رو توش بالا آورده وقتی نیاز رفع نشده. مثلا من نیاز به احترام داشتم، به من احترام گذاشته نشده در یک رابطه و خشم من اومده بالا با این بی‌احترامی. من قبل اینکه برم سراغ کلمات و بیاد بگیریم اصلا تو مهارت‌های ارتباطی چطور کلمات رو کنار هم دیگه بچینیم، باید ببینم با این خشم باید چی کار کنم. خیلی از ما این خشم رو وقتی خشمگین میشیم، چون ما به لحاظ تکاملی، به لحاظ اجتماعی، این طرد شدگی برامون احساس خشم تولید میکنه. یعنی وقتی که کسی ما رو طرد کنه، حالا ممکنه بچه‌ها سوال کنن که طرد چیه؟ طرد میتونه یه فحش باشه، طرد میتونه یه تحقیر باشه، طرد میتونه یه مقایسه باشه، طرد میتونه یه دیرسین کردن پیام باشه. حالا کاری نداریم چقدر طرد بزرگه یا کوچیکه، ولی مطالعات و شواهد علمی زیادی دارن نشون میدن که انسان‌ها به طرد شدن خیلی حساسن. و ما شدیداً سنس میکنیم کجای نفر داره تردمون میکنه. یک جا اگر بدونیم یه جمعی هست که ما رو دعوت نمیکنه، مثلا تولد گرفته ما رو دعوت نکرده، این کار بیجا رو که میکنه احساس خیلی بدی در یک نفر. و جالبه، ترد روانی اجتماعی دردش حافظه قوی تری داره نسبت به درد جسمی. دوباره تکرار میکنم، درد روانی که دیگران بر اثر طرد برای ما ایجاد میکنن نسبت به درد فیزیکی که یه نفر ما رو بزنه بیشتر خاطره ایجاد میکنه و بیشتر یادمون میاد.
چه جالبه این که الان دو تا اتفاق باحال اومده تو ذهنم بالا. دوست دارم باهاتون چک و تیکش کنم. این وقتی از واژه طرد استفاده میکنی، مردم میگن که من که طرفو نگفتم برای همیشه نیاد. نه اصلا بحث طرد توش زمان مطرح نیست. یعنی خیلی واژه هوشمندانه بود دکتر، خوشم اومد از طرد. و این طرد به معنای این که من الان تو رو نمیخوام،
حتی فقط همین الان
اگه الان مثلا قید الان داره فقط. من الان نمیخوام، من الان نمیپذیرمت،
حتی این مدلی نمیپذیرمت، مثلا برو این مدلی شو اوکی ام باهات.
حتی در این حد، یعنی الان منهای قید زمان یه قید کیفیت هم اضافه کرد دکتر بهش، یعنی میخوامت اگر اینطوری باشی، اینی که این هستی رو نمیخوام. این طرد به معناش وقتی میگیم طبعا کلمه عربیه، تای دست داره دال، وقتی راجع به ترید صحبت میکنی یعنی کسی که مورد ترد شدن قرار گرفته، یعنی این که نمیخوانش، دوست داشتنی نیست. الان میدونی چه ناکامی میده دکتر، چه عدم کامیابی میده، چه حس ناخوشایند تلخیه. یکی این نکته، خیلی نکته به نظرم جالبی آمد. یکی دیگه این که این از ابتدای خلقت، ارجاع میدم به کتاب تاریخ تمدن، وقتی که آدم ها از عصر شکار میخوان وارد عصر کشاورزی بشن، آدم هایی بودن که اولین های ورود کشاورزی رو طرد کردن و اینها هیچ وقت نتونستن قبیله بشن. وقتی تونست قبیله اتفاق بیفته که تصمیم جمعی اتفاق افتاده، ممنونی که خیلی خوب حالا بریم سر زمین، یعنی این اتفاق اینجوری افتاده. و برام جالبه که آدم ها در قبال این مسئله به شدت خشمگین میشن نه غمگین. این خیلی جالب بود، چون براشون عدم عدالت رو بالا میاره، عدم پسندیدگی رو بالا میاره، عدم احترام رو. این دوتا نکته رو خواستم بگم که از همین یه واژه تردی که به کار بردین یه عمق عجیبی احساس میکنه آدم. و همه آدم هم جالب به نظرم اینطوری میاد که خیلی از ماها اینو شناسا میشیم، یعنی لااقل با چشیدین ماجرا. حالا ادامه بدین لطفا.
خواهش میکنم، مرسی که کامنت میذارید رو صحبت من. آره، احساسی تصور کنیم مثل خشم میاد بالا و ما باید بدونیم اول با این خشمه که خیلی هم داغه و داره دست و پامونو میسوزونه چی کار کنیم. چون اگر نتونیم با این خشمه کاری بکنیم، هر چقدر ما بیایم فن بیان درس بدیم، هر چقدر که بیایم بگیم
ارتباط
که
مؤثر،
آره ارتباط مؤثر، این مدلی بگو نقد تو، مثلا یادم 10 سال پیش آموزش میدادن نقد تو همبرگری بگو، یعنی چی؟
آره.
ساندویچ اول یه حسنجویی بکنی، ویژگی مثبت بگو، بعد بیای ویژگی منفی ازش بگو که تو اینجوری هستی، بعد دوباره بگو که خیلی خوبی بازم ولی اینجوری. در نهایت آدمی که خشمگینه و میخواد یهویی به یه نفر حمله کنه، اگه نتونه خشم رو مدیریت کنه، بدترین قسمتی که اون فرد آسیب پذیر از اون نقطه رو نشونه میگیره و کلمش رو پرتاب میکنه. پس ما اول باید با خشم یه کارایی بکنیم.
جالب بود، یه برنامه داشتم تو رادیو سلامت راجع به همین مدیریت خشم. یادمون باشه هیچ کدوم از احساسا به خودی خود نه خوبن نه بد.
بله.
عواقب رفتار احساسی مشکل احساس. ما داریم راجع به مدیریت هیجاناتمون گفتگو میکنیم الان، به عنوان پایه و به عنوان دستمایه حرفه‌ای رفتار کردن در ارتباطاتمون. الان خانم دکتر دارن به این اشاره میکنن که اگر تو رفتاره، چون به هر حال حتما محق، وقتی خشم میاد بالا، محقی که خشم میاد بالا باید به رسمیت بشناسیش، ببینیش، درکش کنی، آرش داری. اما این که من وقتی خشم میگیرم چی کار میکنم، آیا رفتارم رفتار محقیست؟ نه اینطوری نیست. تو اگه خشمگین نمیتونی بزنی به کله رو بشکنی که این قصه. یا همینی که الان دکتر گفتم بیا ساندویجی یا هم بگیری، بیا گفته کن وقتی خشم میگیری به عنوان یه متد تاریخ گذشته مدیریت رفتاره، مثلا اینجوری نیست که بگیم مثلا توی فلان فلان شده با این که این خوبی رو داری مثلا این ده. نه این اختی جواب نمیده.
هر احساسی رو تعیین میکنیم اما هر رفتاری رو نه.
دقیقا همینطور. ادامه میفهمید لطفا.
آره حتما. پس ما باید ببینیم با این خشمه باید چی کار کنیم. یکی از موضوعاتی که وجود داره و ما بررسیش باید بکنیم اینه که آیا من واقعا از اتفاق خشمگین کننده ای دارم خشمگین میشم. یعنی خیلی وقتا خشم ما خشم بجاییه، خیلی وقتا خشم ما خشم نابجاییه. یعنی ما باورهای معیوبی داریم توی ذهنمون که حالا در هر رویکردی یه مدلی راجبش صحبت میشه، در طرحواره درمانی بهش اسکیما میگن، در روانشناسی تکاملی اصلا حالا گاهی وقتا توضیحش میدن فقط و راه حلی هم براش نمیگن، میگن انسان همینه. و باید ببینیم که چه افکاری توی من هست و چه باورهایی من دارم که باعث میشه که وقتی که یه طرد با یک واحد درد ایجاد میشه، برای من یه خشم با 10 واحد در واقع درجه و شدت تولید کنه.
چه تکانشی اتفاق افتاده در من که در حقیقت چه تکانه احساسی اتفاق افتاده؟ من واکنشم نسبت به این مثلا
به خاطر ادراکم این اتفاق میفته. یعنی الان اگر یک اتفاق ثابت و مشخصی برای من و یک فرد دیگری که شاید باورهای منو نداره اتفاق بیفته، مثلا دوتایمون به یک مهمانی دعوت نشویم، ممکنه من ریاکشنم این باشه که برم مثلا سرم بکنم تو کتاب درسمو بخونم، من دیگری که یه سری باورهای اشتباه دارم دیوونه شم، سر روز فکرم مشغول شه، زنگ بزنم به چند نفر چون تولد بگم چرا فلانی منو دعوت نکرد و ریاکشنم متفاوت باشه.
من یعنی نوع ایستادنگاه من نسبت مسئله که ناشی از باور من، اینو یه بار گفتم برات یه بار دیگه هم میگم، قصه از معنای زندگی شروع میشه، بعد به هویت میرسه، بعد به ساختار ارزشی شما میرسه، بعد به باورهای شما میرسد، به رفتار شما میرسد. این سلسله اتفاقات با هم میفته در کسی از ثانیه. این عجیب موجود بودن انسان به خاطر همینه دیگه، این در کسی از ثانیه همه اینها رو یهو طی میکنید و همه اینا در فضای سیناپسی داره اتفاق میفته، در فضای بین سلولهای عصبی شما. خب باشه، من الان رفتم توی فرض بفرمایید با هر باوری که داشتم، من الان رفتم تو همون پوزیشن موقعیتی قرار گرفتم که مثلا منو دعوت نکردن به فلان مهمانی یا به فلان دور همی یا به فلان، اصلا خیلی آدم فرهیخته ایم، مثلا به فلان همایش منو دعوت نکردن، خیلی عصبانی شدم. خب اون من اتفاقا نیفتاد، ولی مثلا
فرضاً
آره در کتاب برگردان‌ها پرواز میکنن اومده یه جاییش که یه نفر دعوت نکردن همایش علمی و به خاطر اینکه نتونست چیز یاد بگیره خیلی ناراحت شد. باشه، بعد از کان خدمتتون که قطعا همه شما الان میدونم الان همتون اینطوری که اینجوریه که از ناراحت میشین، میدونم منم که خوشحال میشم پیچوندمش اصطلاحا، ولی خب باشه من زاویه نگاه هم فلان، از کجا باید شناسا بشم اینو دکتر که الان من در زاویه درست ادراکی نسبت به قضیه واقعا؟ میدونی آخه اینو الان بازش بکنی، بعد برم راجع به سنجای باور فکر بکنم، بعد راجع به ساختار ارزش فکر بکنم،
مبحث مفصلی شد اینجا
به اندازه مشتری آره. به دوملی اینو در حد این بازش بکنیم که من از کجا میتونم شناسا بشم اینو فقط از نظر رفتاری ببینیمش، یا بقیهشو بسپاریم به این که یه وقتی دیگه توی چهارشنبه دیگه این نگاش کنیم.
شما هم نظرتونو بدید، ولی من فکر میکنم که با ارتباط با آدمهای مختلف، یعنی یک فرد با الگوهای تکراری که در رفتار خودش نسبت به رفتارهای دیگران میتونه ببینه و شاید رابطه هایی که تمام میشه به اتمام میرسه، بلاک هایی که اتفاق میفته، طرد هایی که میشه، احساساتی که داره تجربه میکنه و حالش بده، میتونه یک خودآگاهی داشته باشه، به این نتیجه برسه که من ظاهرا دارم بیش از حدی که باید خشمگین میشم نسبت به یک موضوع. خشمش قابل تاییده ها، باز هم درکش میکنیم، ولی ریاکشن آره احساسه رو ما درک میکنیم، اما به این معنی نیست که نمیخوایم هم اصلاحش کنیم. یعنی اگر واقعا یک موضوعی که دو واحد باید خشمگین کنه یک انسان ایمن و سالم رو داره من رو 12 واحد خشمگین میکنه، بعد رو 10 واحد کار کنم ببینم ماجرا چیه. میدونید همین طردهای کوچولو کوچولویی که من احساس میکنم جایی که نباید طرد بشم، یا طردهایی که ایجاد میکنم، میرسونه آدم رو به یک نقطه‌ای که خیلی از روابطش رو میبنده. من میدونم خیلی ها الان، مخصوصا جوونا الان تو ایران خیلی این مدلین. من امروز یه مصاحبه شغلی با یه پسر جوان 19 ساله داشتم، میخواست بیا تو مجموعه ما کار کنه، بهش گفتم که رابطت با خانواده‌ات چطوره، گفت کامل کات. گفتم با دوستات چجوری، گفت 6-7 دوست خیلی خوب دارم، ولی مثلا با فلانی به مشکل خوردم، اینم یعنی متوجه شدم کلا تو دایره ارتباطیش دیگه دارن 2-3 نفر باقی میمونن و ما خیلیامون میرسیم به این نقطه. فکر میکنم که اگر بلد نباشیم ارتباط رو، یک روز میرسیم به این نقطه که به مقطع زمانی از زندگیمون که حوصله هیچ کسی رو دیگه نداریم، یعنی دائما میخوایم از آدما دوری کنیم، اجتناب کنیم از اینکه وارد رابطه عاطفی بشیم، یا کارفرماها به این نتیجه، خیلی هاشون هم رسیدن، احتمالاً شما باشون در ارتباط بودین، خیلی هاشون به این نتیجه رسیدن که مثلا منابع انسانی به درد نمیخوره، نیروها اعتقاد دارن کارفرماها به درد نمیخورن. من میگم راه حل یک سری مهارت‌های بالغانه گفتگو بوده که میومد و این ماجرا درست میکرد.
کاملا با تو هم داستانم. داریم راجع به این صحبت میکنیم، یه مسئله خیلی معروفی در مدیریت هست که آدم‌ها شغلشون ترک نمی‌کنن، مدیرها رو ترک می‌کنن دیگه. خب و هیچ وقت هم مدیرها اون تصدی شغل رو کنار نمی‌ذارن، آدم‌ها رو کنار می‌ذارن. خیلی مسئله بزرگی دیگه و بسیاری از تئوری‌های مدیریت برای این پایه‌بر اصل اصل ادارت یا برابری، اصل انگیزش بهداشت، اصل اینا که دارم میگم مثلا هرتزبرگ